السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل هشتم، دعوت‌های الهی اسباب سعادت.
و قلت ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. فسميت دعاءك عبادة وترك استكبارا وتوعدت على ترك دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك ففيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إلي يا من
و فرمودی مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت به دوزخ وارد می‌شوند. پس خواندن خود را عبادت نامیدی و ترک آن را استکبار و بر ترک دعا داخل شدن در جهنم را همراه با خاری وعده دادی. از این روی بندگانت به سبب نعمت عظیمت تو را یاد کردند و به علت فضلت تو را شکر گذاردند و به واسطه امرت تو را خواندند و به خاطر تو صدقه دادند تا از تو بیشتر دریافت کنند و در این امور نجات ایشان از غضب تو و سعادت آنها به واسطه رضای توست. اگر یکی از مخلوقات تو مخلوقی دیگر را چنین راهنمایی کرده بود که تو بندگانت را از طرف خود راهنمایی کردی، او به احسان توصیف و به بخشش معروف و با هر زبانی ستایش می‌شد. پس ستایش مخصوص توست تا هر زمان که روشی برای ستایشت یافت شود و تا هر وقت که لفظی باقی ماند که تو با آن ستایش شوی و معنایی که بدین منظور بتوان از آن بهره برد. یک، یادآوری مظاهر رحمت الهی. بخش اول از دعای شریف وداع در مقام ستایش خداوند متعال با استفاده از اوصافی متناسب با این مقام است و بدین منظور امام سجاد علیه السلام به پیشگاه خدا عرض می کنند: خدایا، رفتار تو با بندگانت این گونه است که اگر آنان مرتکب گناهی شوند و کار زشتی انجام دهند، با آنها مدارا می کنی و به آنان مهلت می دهی تا شاید از اعمال زشت خود دست بردارند. افزون بر این، بابی را برای بندگانت باز کردی که نه تنها در آینده بتوانند کار خوب انجام دهند، بلکه آثار کارهای بد گذشته آنان را نیز از بین می برد. اگر هر کسی که کار بدی انجام می داد بیدرنگ و عادلانه مجازات می شد، چه بسا دیگر فرصتی برای ادامه دادن حیات نمی یافت. پس لطف اول خدا این است که به بندگان گناهکار خود فرصت داده است تا اگر خواستند بتوانند به راه راست بازگردند. این خود عنایتی الهی است که بر اساس آن خدا بندگان خود را سریع مؤاخذه و مجازات نمی کند، اما زود از آنها راضی می شود. لطف دوم خداوند متعال این است که حتی برای خطاکاران هم راهی گشوده است تا بتوانند آثار خطاهای خیش را به کلی محو و گذشته خود را جبران کنند، و این همان باب توبه است که خدا آن را به روی بندگانش باز کرده است. لطف سوم پروردگار که حضرت درباره آن سخن گفتند این است که خدا برای تشویق کردن بندگان به انجام دادن کارهای خوب، خود را در مقام معامله با بندگان قرار داده و فرموده است: هر کار خوبی انجام دهید، من 10 برابر به شما پاداش می دهم، و اگر در راه من انفاق کنید 700 برابر پاداش دریافت خواهید کرد. البته این سقف پاداش نیست، بلکه خدا پاداش هر کس را که بخواهد مضاعف می کند. الله یضاعف لمن یشاء. این تقدیر الهی نیز راه دیگری برای تشویق بندگان به انجام دادن کار خیر و جذب آنها به سوی کمال، ترقی و رسیدن به قرب الهی است. بنابراین مدارا با گناهکاران و گشودن راه توبه برای آنها به منظور جبران گذشته این افراد و در نظر گرفتن پاداش 10 برابر، 700 برابر و مضاعف، نمونه هایی از الطاف الهی است. از همه اینها بالاتر آن است که خداوند متعال بندگان خیش را فرا خوانده است تا از او درخواست کنند عنایات خیش را رایگان در اختیارشان قرار دهد، چنان که خود در قرآن کریم فرموده است: ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. بخشش به سائل و اجابت درخواستش از طرف کریم لطف است، اما اعلام دعوت شخصی کریم برای اجابت خواسته درخواست کنندگان خود لطفی مضاعف به شمار می آید. لیکن با این وجود خدا به این هم بسنده نکرده، بلکه تهدید کرده است: اگر از من درخواست نکنید از مستکبران خواهید بود و استحقاق جهنم را خواهید داشت. در قرآن کریم می خوانیم:
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند. دو، دعا به مثابه اعتراف به فقر و دوری از تکبر. واژه ادعونی از ریشه دعا گرفته شده و دعا نوعی عبادت است. مراد از عبادت این است که انسان در پیشگاه خدا نیاز، فقر و تسلیم خود را عرض کند و باید از عمق جان بگوید: من بنده ام و تو خدایی. این واقعیت چه با استفاده از الفاظ بیان شود و چه از طریق اعمالی همچون رکوع و سجود عبادت خواهد بود. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. همان گونه که مغز در بدن انسان جایگاه برتری نسبت به دیگر اعضا دارد و اگر آسیب ببیند حیات انسان به خطر می افتد، در مجموعه عبادات هم دعا چنین جایگاهی دارد. همچنین از امام باقر علیه السلام نقل شده است: افضل العبادت الدعا، با فضیلت ترین عبادت دعاست. سر این معنا ظاهراً همین است که دعا بدون اعتراف به بندگی قالبی خشک و تهی است. منظور از دعا این نیست که انسان از رفیق خود خواهش کند چیزی به او آریه دهد یا ببخشد، بلکه دعا عبارت از آن است که انسان اظهار فقر کند و به این واقعیت معترف شود که خودش هیچ ندارد و خداوند متعال دارای همه چیز است. این همان اظهار بندگی است و هر قدر این کار صریح‌تر و خالصانه‌تر باشد، فضیلتش بیشتر خواهد بود. وقتی کسی در پیشگاه الهی از خدا درخواست می‌کند، این درخواست او بدین معناست که خدایا، من چیزی ندارم و تو همه چیز داری و من در درگاه تو به این حقیقت اعتراف می‌کنم. این درخواست مغز عبادت است. به اصطلاح ما طلبه ها، درست است که این درخواست به حمل اولی عبادت نیست و بنده واژه عبادت و بندگی را به کار نمی برد، اما به حمل شایع عبادت است. یعنی این معنا را در بر دارد که من بندم و تو خدایی، من فقیرم و تو بی‌نیازی. خداوند متعال برای اینکه این دعا از طرف بنده صورت گیرد می فرماید: اگر کسی از دعا خودداری کند، یا به تعبیر ساده تر دعا کردن را کسر شأن خیش بداند، بر خدا تکبر می فروشد. چون این کسی در واقع می گوید به جای اینکه نیازم را به درگاه الهی ببرم و از او درخواست کنم، خودم زحمت می کشم و نیازم را برطرف می کنم. ما هم می توانیم کم یا بیش خودمان را بیازماییم و ببینیم چقدر در مقام بندگی صادق هستیم. مثلا اگر سردرد داشته باشیم و داروی آن هم در دسترس ما باشد، اصلا برای برطرف شدن سردردمان از خدا سراغی می گیریم. آیا هنگام سردرد نخست سراغ خدا می رویم و از او شفا می طلبیم، یا می گوییم دارو هست و دیگر نیاز نداریم درمانمان را با خدا در میان بگذاریم؟ بنده اگر اهل دعا باشد، هر نیازی در خود احساس کند، ابتدا سراغ پروردگار بی نیاز می رود و اگر از اسباب هم استفاده کند، از این روز که خدا این اسباب را قرار داده و آنها را راه رساندن رحمت خیش تعیین کرده و دستور استفاده از آنها را صادر فرموده است. وگرنه کسی که این بنده به او دل بسته است و برآوردن حاجتش را از او می‌خواهد، خداست و در عمق جان انسان این اعتقاد نقش بسته که خدایا، تو نیاز من را برآورده می‌کنی. اگر بنده چنین دعایی کند، عبادتی کرده که ارزش آن از هر عبادتی بالاتر است. اگر کسی بگوید چون این دعایی از نماز هم با فضیلت تر است، شاید سخن گزافی نگفته باشد، اما به شرطی که درخواستش با همین حالت همراه باشد و وقتی احساس نیاز می کند ابتدا سراغ خدا برود. انسان با معرفت وقتی گرسنه می شود می گوید خدایا، تو مرا سیر کن. وقتی تشنه می شود، با اینکه ظرف آب خنک در دسترسش هست، ابتدا از عمق دل خیش می گوید خدایا، تو تشنگیم را برطرف کن. و چون دست به ظرف آب می برد، به زبان حال می گوید خدایا، چون تو خواسته ای از این ظرف آب استفاده می کنم. خداوند متعال می فرماید کسانی که از دعا غافلند و گمان می کنند خود می توانند مشکلاتشان را حل کنند، در واقع بر خدا تکبر می فروشند و نمی خواهند در مقابل او بندگی کنند. در این آیه درباره دعا سخن گفته شده است، نه عبادتی دیگر، و بنابراین مقصود از استکبار در عبادت استکبار در دعا است. مستکبران در دعا گمان می کنند این مسئله نوعی کرامت و شرف برای آنان شمرده می شود. اما در واقع روح تکبر در برابر خدا بر نفسشان حاکم است و این روحیه اقتضا می کند آنها با خاری وارد جهنم شوند. کیفر چون این کسانی تنها آتش نیست، بلکه ورود به آتش با خاری است. واژه داخرین در این آیه به معنای نهایت سرشکستگی و خفت است. اهمیت و لطف این بیان از اصل اجازه ذکر و دعا کمتر نیست. اصل این مسئله که خداوند متعال فرموده از من درخواست کنید تا به شما عطا کنم لطف بسیار عظیمی است. اما بالاتر از آن فرموده است اگر از دعا کردن تکبر ورزید با خاری وارد جهنم خواهید شد. این بیان در مقام تحریص و ترغیب بندگان به دعا و عبادت مؤثرتر از همه راه‌های قبلی است، چون ما خود در عمل تجربه کردیم احساس خطر انسان را بیشتر به تلاش وامی دارد. اگر انسان در موقعیتی قرار گیرد که هم خطر وجود داشته باشد و هم لذت، می کوشد ابتدا خطر را برطرف کند و بعد سراغ لذت برود. این مسئله که ترس از خطر بیش از دیگر عوامل باعث فعالیت انسان می شود، اصلی مسلم است. در قرآن هم به انذار بسیار توجه شده و گاهی فقط انذار به کار رفته است و پیغمبران نذیر نامیده شدند. زیرا انذار انسان را به خطرها توجه می دهد و توجه به خطر موجب فعالیت می شود. ما بدین منظور آفریده شده ایم که با اختیار خودمان فعالیت کنیم و به سعادت برسیم و آن عاملی که بیشتر کمک می کند تا راه سعادت را برگزینیم خوف و انذار است. از این روی خدا بعد از دعوت به دعا تهدید می کند، اگر نیایید با خاری وارد جهنم می شوید. امام سجاد علیه السلام به پیشگاه خداوند متعال عرض می کنند
فسمیت دعا اکا عبادت،
پس دعای خیش را عبادت نامیدی. در ابتدای آیه یاد شده از دعا سخن گفته شد، اما بعد خداوند متعال می فرماید آنهایی که از عبادت من استکبار ورزند با خاری وارد جهنم می شوند. بین این دو نمی توان ارتباطی یافت مگر اینکه منظور از عبادت خصوص دعا باشد. از این روی امام علیه السلام به پیشگاه خداوند متعال عرض می کند تو دعای خیش را عبادت نامیدی.
و ترک استکبارا و تبعت على تركي دخول جهنم داخلی،
و ترک دعا را استکبار نامیدی و تهدید کردی کسانی که از دعا کردن استکبار ورزند با خاری وارد جهنم خواهند شد. سه، محرک های انسان به سوی سعادت. در ادامه دعای ودا امام زین العابدین علیه السلام عرض می کنند
فذکروک بمنک و شکروک بفضلک و دعوک بامره و تصدقوا لك طلبا لمزيدك ففيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك.
پس به سبب نعمت عظیمت تو را یاد کردند و به سبب فضلت تو را شکر گفتند و به واسطی امرت تو را خواندند و به خاطر تو صدقه دادند تا بخشش بیشتری دریافت کنند و در این امور نجات ایشان از غضب تو و سعادت آنها به واسطی رضای توست. امام زین العابدین علیه السلام بعد از ذکر الطاف و نعمتهای خدا از قبیل مدارا با خطاکاران، قبول توبه و اعطای پاداش فراوان برای اعمال صالح که فهرستی از آنها پیشتر بیان شد، به درگاه الهی عرض می کنند: خدایا، تو این الطاف را در حق بندگانت عنایت کردی و این مسئله سبب شد کسانی از این راهنمایی های تو استفاده کنند و بدین وسیله به قرب تو نائل شوند. تو سفارش کردی به یادت باشند تا تو هم به یاد آنها باشی. پس این که در صدد یاد کردن از تو برآمدند به واسطه منت و نعمت عظیمی است که تو بر آنان ارزانی داشتی. انسانهایی که شکر تو را به جای آورند به این سبب بود که تو آنها را تشویق کردی که اگر شکر کنید نعمتهایتان را زیاد می کنم. اگر آنها دعا کردند به این سبب بود که تو به دعا امر کردی و آنها از امر تو دریافتند، این راهی است که موجب می شود خدا به بندگان خیش تفضل کند. همچنین پاداشی که تو برای انفاق قرار دادی باعث شد آنان برای رسیدن به این پاداش‌های فراوان صدقه دهند و انفاق کنند. در واقع همه سفارش‌های تو وسیله نجات آنها از عذاب و دست یافتن به سعادت و ثواب بود. چهار، حق حمد الهی. در ادامه این فراز آمده است:
ولو دل مخلوق مخلوقا من نفس الا مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان و محمودن به کل لسان فلک الحمد و ما وجد فی حمدک مذهب و ما بقی للحمد لفظ تحمد به و معنن ينصرف الی.
اگر یکی از مخلوقات مخلوقی دیگر را این چنین از پیش خود راهنمایی کرده بود که تو بندگانت را از طرف خود راهنمایی کردی، او به احسان توصیف و به بخشش معروف و با هر زبانی ستایش می‌شد. پس ستایش مخصوص توست تا هر زمان روشی برای ستایش تو یافت شود و تا هر وقت لفظی باقی ماند که تو با آن ستایش شوی و معنایی که بدین منظور بتوان از آن بهره برد. در این فراز امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرض می کنند: اگر ما انسانی عادی را سراغ داشته باشیم که یکی از این راه‌هایی را به ما پیشنهاد دهد که تو به بندگانت پیشنهاد کرده ای، از او به نیکی یاد می‌کنیم. مثلا اگر کسی پیدا شود که بگوید اگر شما فلان کالا را به من بفروشید من 10 برابر به شما مزد می‌دهم، یا دانه و زمینی را در اختیار ما قرار دهد که با کشت آن دانه در آن زمین 700 برابر برای خود برداشت کنیم، یا بگوید اگر قدر نعمتهای من را بدانید و از آنها خوب استفاده کنید باز هم نعمت بیشتری به شما خواهم داد. یعنی اگر مخلوقی یکی از این راه‌هایی را که خدا به روی بندگان خیش گشوده است به مخلوقی دیگر پیشنهاد کند، با اینکه همه می‌دانیم مخلوقی نیازمند مانند دیگر مخلوقات است و هر چه دارد از خدا دارد، در این حال نهایت ستایش را درباره او به کار می‌گیریم و می‌گوییم عجب انسان کریمی است، چقدر سخاوتمند است. در این صورت چقدر باید خدایی را ستایش کرد که همه ی هستی از اوست. وجود، حیات، شعور، عقل و ایمان من را همه و همه از او داریم و اوست که قرآن کریم را بر ما نازل کرده و برای هدایت ما پیامبر فرستاده و راه توبه و شکر و راه‌های فراوان دیگری را به روی ما گشوده است. اگر انسانی یکی از این کارها را برای ما انجام داده بود، یک عمر خودمان را مدیونش می‌دانستیم و او را ستایش می‌کردیم. پس خدای هستی چقدر سزاوار ستایش است؟ کسی که راه‌های نعمت را برایمان باز کرده و این همه در حق ما احسان کرده است. کسی که همه اینها را از ناحیه خودش به ما می‌بخشد و از هیچ کس نگرفته است و خودش ابتدا ما را به دعا دعوت و بعد هم تشویقمان می‌کند که اگر شکر کنید از شما تشکر می‌کنم. تشکرو من شکرک. کسی که خود به ما نعمت داده و وسیله شکر را هم خودش به ما عطا کرده و سفارش کرده است، اگر شکر کنید نعمتهایتان را زیاد می کنم و بالاتر از این فرموده است، اگر شکر کنید من نیز از شما تشکر خواهم کرد. در حالی که اگر ما شکر کنیم با زبانی شکر خواهیم کرد که او به ما عنایت کرده و اگر از او یاد کنیم این کار با قلبی انجام خواهد شد که او به ما ارزانی داشته است. به راستی چون این کسی چقدر سزاوار ستایش است. امام سجاد علیه السلام می فرمایند تا آنجا که مفهومی برای حمد در ذهن بیاید، لفظی برای حمد پیدا شود و راهی برای حمد وجود داشته باشد، باید چون این خدایی را ستایش کرد. تا اینجا حضرت مجموع مطالبی را بیان کردند که باعث می شود انسان آمادگی لازم برای مناجات با خدا و درک رحمتهای ویژه الهی را به دست آورد. از این به بعد امام زین العابدین علیه السلام برای ذکر اوصاف و برکات ماه مبارک رمضان مقدم چینی خواهند کرد. پنج، معرفت، آرامش و محبت به منزله پیامدهای تفکر در نعمتهای الهی. بر اساس این بیانات آنچه به کار انسان ارزش می‌دهد و موجب تقرب بیشتر او به خدا می‌شود، حجم کارهایش نیست، بلکه آن لطافتی است که در فکر و فهم وی وجود دارد. همه ما از کودکی آموخته ایم وقتی خدا نعمتی به ما می دهد بگوییم الحمدلله. مثلا بعد از اتمام غذا می گوییم خدایا شکر. این کار عادتی بسیار خوب است و همین که بگوییم خدایا شکر، عبادتی انجام داده ایم که ثوابی دارد و موجب افزایش نعمتها برای ما می شود. خدا انشاءالله پدر و مادر و گذشتگان ما را غریق رحمت کند که ما را به این آداب شرعی مؤدب کردند. اما چقدر فرق است بین این شکر و شکری که با معرفت عمیق همراه باشد. یعنی معرفت به این حقیقت که خدا با دعوت به شکر در حق ما لطف فراوانی فرموده است. او غیر از این که به ما نعمت داده و اسباب شکر را برای من فراهم آورده و افزون بر این که ثواب شکر را بیان کرده، ما را هم به شکر فراخوانده و تشویق کرده است که اگر شکر کنید نعمت شما را افزایش می دهم. به بیان دیگر، افزون بر این که شکرگزاری بنده عبادت شمرده می شود و ثواب اخروی دارد، خداوند متعال در همین دنیا نیز نعمتهای بنده شکرگزار را افزایش می دهد و افزایش نعمت را تنها به آخرت اختصاص نداده است. افزون بر همه اینها، خدا خود را شکرگزار بندگانی شمرده است که شکر او را به جای آورند. این حقیقت معنای بسیار لطیفی است و کسانی که لطف قریحه و فهمی دقیق دارند ارزش این گونه مطالب را درک می کنند و می فهمند به خاطر این واقعیت که تشکر و من شکرک باید خدا را بسیار شکر کرد. ما باید برای اصل نعمتهایی که خدا به ما عطا کرده و افزون بر آن برای اسبابی که با استفاده از آنها می توانیم شکر خدا را به جای آوریم و نیز برای توفیقی که خدا برای شکرگزاری به ما عطا می کند شکر خدا را به جای آوریم. مگر هر کسی زبان داشته باشد توفیق شکرگزاری خدا را پیدا می کند.
گفتن یک شکرن لله نیازمند توفیقی الهی است. با اینکه زمینه لازم برای شکرگزاری توفیقی از طرف خداوند متعال و انگیزه ما از شکرگزاری عموماً کسب نعمتهای مضاعف است، پروردگار یگانه می‌فرماید: اگر شکر مرا به جای آورید، من از شما تشکر خواهم کرد. به راستی این دیگر لطف و نعمتی شگفت‌انگیز و فراتر از همه نعمتها و از همه لطیفتر، پرمعناتر و برانگیزاننده تر است. اینها نعمتهایی هستند که هرچه درباری آنها بیندیشیم، معرفت ما درباری خدا و الطافش بیشتر می شود و وقتی معرفت ما بیشتر شد، محبت به خدا هم در وجود ما افزایش می یابد. این محبت انسان را به جایی می رساند که دیگر در برابر خدا آگاهانه منفعت خودش را طلب نمی کند، گرچه در عمق دلش باز هم می خواهد از خدا پاداش بیشتری دریافت کند. این بندگان شیفته چنان در کمال و جمال الهی غرق می شوند که فراموش می کنند برای خودشان چیزی بخواهند. اگر ما بنشینیم و فکر کنیم که خدا چقدر نعمت به ما عطا کرده است، برکات بسیار به دست خواهیم آورد. نخستین برکت این است که وقتی انسان به داده‌های خدا و ارزش آنها پی می‌برد، اگر کمبودهایی هم در زندگیش وجود داشته باشند، توجه او را به خود جلب نمی‌کنند و انسان به علت وجود داشتن آنها قصه‌دار نمی‌شود. چون این بنده‌ای با خود می‌گوید: با وجود چنین خدایی قصه چرا؟ چنان که بر سر سفره کریمانه‌ای که سخاوتمندانه از نعمت‌های فراوان و لذت بخش پر شده باشد، سوخت نانی توجه کسی را جلب نمی‌کند و اگر کسی به آن توجه کند، دیگران او را سرزنش خواهند کرد. کمبودها لازمی این عالمند و بلکه خود آنها نعمت‌هایی هستند که درکشان به دقت احتیاج دارد. بنده با معرفت وقتی با کمبودها و سختیهای دنیا که عموماً وسیله آزمایش انسانها هستند روبرو می شود و آنها را با نعمتهای الهی مقایسه می کند، از توجه کردن به آنها شرم خواهد داشت. این بصیرت نخستین ثمره ای است که انسان به دنبال دقت در نعمتهای خدا به دست می آورد. این نگاه عمیق انسان را از قصه خوردن به سبب نبود موقت برخی لذتها رهایی می بخشد و حقیقتاً قوت‌ور بودنش در نعمتهای الهی را به او نشان می دهد. دومین اثر تفکر در نعمتهای الهی جوشش محبت خدا در دل انسان است. طبیعی است هر کس به انسان خدمت کند، انسان به وی علاقمند خواهد شد و او را دوست خواهد داشت. محبت خدا باعث می شود انسان از او قدردانی کند و قدردانی انسان وسیله‌ای برای چند برابر شدن نعمتش می شود و این روند ادامه می یابد. بدین سبب چنان که در دعاهای ماه مبارک رمضان هم آمده است، هیچ کس نمی تواند شکر حتی یکی از نعمتهای خدا را به طور کامل به جای آورد. مثلا اگر انسان بخواهد شکر نعمت تنفس را به جای آورد، باید دارای زبان باشد و به یاد داشته باشد که خود تنفس هم نعمتی الهی است و همه اینها خود نعمتهای دیگری هستند که خداوند متعال به انسان عنایت می کند. همچنین وقتی انسان زبان می گشاید و الحمدلله می گوید، در واقع خداوند متعال نعمتی دیگر در اختیارش قرار داده و همه اینها نیازمند شکرگزاری است. بنابراین اگر انسان تا روز قیامت هم شکر کند، کار تمام نمی شود. زیرا هر شکری نیازمند شکر دیگر است و این سلسله تا بی نهایت پیش می رود. از این روی عمر هیچ کس کفاف نمی دهد که حتی شکر یکی از نعمتهای خدا را به طور کامل به پایان برساند، چه رسد به این که بخواهد شکر همه نعمتهای الهی را به جای آورد، حالانکه هیچ کسی توان شمارش آنها را ندارد و حتی نمی تواند آنها را دستبندی کند. اکنون که انسان با چنین خدایی سر و کار دارد، چگونه باید در مقابل او کرنش کند؟ توجه به عظمت، مهربانی و لطف خدا باعث می شود انسان تنها از کرنش کردن در مقابل خدا لذت ببرد و اصلا فراموش کند چه درخواستی از او داشته است و از عمق جان بگوید وقتی با چنین خدایی با این اندازه مهربانی و لطف سر و کار دارم نمی توانم کاری انجام دهم جز این که در مقابل او به خاک بیفتم. این همان حالی است که در قرآن کریم بندگان خاص خدا بدان توصیف شدند.
و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا
و روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.